طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه دوم خرداد ماه 1401 مصادف با 21 شوال 1443.
موضوع صحیح و اعم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم آقای خویی قدس سره به تبعیت از مرحوم آخوند خراسانی این ثمره دوم رو انکار کردن. ثمره دوم برای صحیح و عام رو انکار فرمودن و به استادشون مرحوم نائینی هم اشکال کردن، چون مرحوم نائینی این ثمره رو پذیرفتن اشکال کردن به مرحوم نائینی که ما کلمات رو توضیح دادیم و اون نکات اصلیش رو عرض کردیم که چرا مرحوم آی خویی به مرحوم نائینی اشکال داره. در اینجا صاحب کتاب منتقا خود ایشون این ثمره رو پذیرفته، یعنی تبعیت از نائینی کرده، برخلاف مرحوم آخوند و برخلاف مرحوم استادشون مرحوم آقای خویی این ثمره رو ایشون پذیرفته و میان در مقام تبیین نظر خودشون مسئله رو چهار صورت می کنند. می فرمان صحیحی ها روی دو صورت از این چهار صورت قائل به براءت می شن و روی دو صورت قائل به اشتغال. اون چهار صورت چیه؟ حالا من خلاصش رو دارم عرض میکنم. در دو سه صفحه ایشون توضیح دادند و بحث کردند. صورت اولا این است که بگیم که صحیحی یک قدر جامع بسیط حقیقی ذاتی برای این اجزاء نماز داره، برای افراد نماز داره. بین افراد صحیحه نماز یه قدر جامع ذاتی مقولی بسیط قائله. اون وقت می‌فرمان از این همون نظری است که مرحوم آخوند صاحب کفایه قائله. البته ما اونجا وقتی نظر آخوند رو مطرح می‌کردیم می‌گفتیم یه احتمال دیگه‌ای هم در کلام آخوند هست، اما غالبا همین برداشت رو از کلام مرحوم آخوند دارن که بگیم بین افراد صحیحه یه قدر جامع ذاتی وجود داره و ما اون قدر جامع ذاتی رو نمیدونیم چیه، اما از آثارش میفهمیم. چی؟ بله، ولی خب نه مطلوبون یا ملزوم مطلوبون ایشون نگفت. ایشون که ما نمیدونیم چیه اون قدر جامع، اما یک اثر واحدی داره، از این اثر پی به مؤثر میبریم. بله، حالا دیگه تکرار نکنیم اونا رو. خب ایشون میفرماید که اگر این رو گفتیم نتیجه این می شود که وقتی ما شک می کنیم که آیا سور جزء این اجزا هست یا نه، چون میگیم این قدر جامع یه چیزی خارج از این افراد نیست، خارج از این اجزاء نیست، مثل انطباق کلی بر فرده، دو وجود نیست، یه وجوده، اینها ذهنن، خارجن، واقعن، متحدن. لذا اگر شک کردیم در اینکه یک جزئی از اینها واجبه یا نه، دوران بین اقل و اکثر میشه و روی قول به انحلال که دیروز هم عرض کردیم یک نکته‌ای که در کلام ایشونه این است که روی عدم انحلال اصلا بحثی نیست. مدعی این ثمره میگه روی قول به انحلال ما داریم این ادعا رو میکنیم که صحیحی باید اشتغالی بشه، اعمی باید براعتی. ایشون میفرد روی این مبنا دوران بین اقل و اکثر مأمورون به با اجزا ذاتن و وجودن اتحاد داره و در نتیجه نسبت به اون اکثر براعت جاری میشه. خب این یک فرض، خوب اینا رو دقت کنید. فرض دوم این است که بگیم قدر جامع روی قول صحیحی بسیط نیست یا عنوان مرکبه، اما عنوان مرکبی است که این نهی از فحشا و منکر معرف او هست، نه قید برای او باشه. بگیم قدر جامع یک عنوان مرکب مبهم که متحد مع الافراد وجودن و حقیقتن و این نهی از فحشا و منکر به عنوان معرف اونه نه قید برای او. میفرمان اینجا هم در اکثر که شک میکنیم براعت جاری میشه مثل فرض اول. پس در این دو فرض، یک قدر جامع بسیط حقیقی باشد، دو مرکب مبهم، در این دو فرض ایشون میگه نسبت به اون اکثر باید براعت جاری بشه. اما دو فرض دیگه وجود داره که صحیحی در این دو فرض باید اشتغالی بشه. یک فرضش این است که بگیم قدر جامع بسیطه، اما یک عنوان حقیقی ذاتی مقولی نداره، یه عنوان عرضی داره، عارض بر این اجزائه، عارض بر این افراده، یه عنوان عرضی دارد، منتزع از این اجزا می شود و این انتزاعش هم به لحاظ اون اثره. یعنی ما میایم از راه اثر که نهی از فحشا و منکره، میگیم آقا قدر جامع اون عنوان عارضی مشترک بین این هاست. خب اینجا وقتی ما شک میکنیم که آیا سوره جزء نمازه یا نه، شک ما به این برمیگرده که آیا بدون این سوره اون عنوان عارضی میاد یا نمیاد. و باز در اینجا میگن این عناوین عارضی هم دو جور داریم، یه عناوین عارضی مشکک داریم، یه غیر مشکک داریم. عناوین تشکیکی یعنی یک عنوان عارضی داریم بر قلیل صدق میکنه، بر کثیر هم صدق میکنه. قبلا هم این مثال ها رو زدیم در مباحث گذشته. شما میگید مسکن، مسکن بر جایی که یه اتاق صدق میکنه بر جایی که دو تا اتاق صدق میکنه، بر جایی که 10 تا اتاق صدق میکنه، بر جایی که حیات داشته باشه صدق میکنه، نداشته باشه صدق میکنه. مسکن یه عنوان عارضی است اما عنوان مشککه، یعنی بر صغیر و کبیر و قلیل و کثیر و اینا صدق میکنه. اما یه عناوین عارضی غیر مشکک داریم، مثل همین نهی از فحشا و منکر. اگر این نماز بخواد عنوان نهی از فحشا و منکر عارضش بشه به یک عنوان عرضی، خب اگر این سوره جزء نماز باشه اون عنوان میاد، نباشه اصلا اون عنوان نیست. نه اینکه بگیم اگر نباشه اون عنوان بر بقیت الاجزا صادقه، نه. اگر نماز مثلا فرض کنیم 100 جزء داشته باشه، شما 99 جزءش هم بیارید، اون عنوان نهی از فحشا و منکر برش مترتب نمیشه. مثل اینکه میگیم روزه از صبح، از طلوع فجر مثلا تا غروب شمس، و اگر کسی 5 دقیقه 1 دقیقه به غروب شمس اگر آمد افطار کرد، باز اون عنوان برش مترتب نمیشه. ایشون میفرماید روی این فرض شک ما در حقیقت میشه شک در محصل و باید اشتغال جاری بکنیم. اینم فرض سوم. فرض چهارم این است که ما ملتزم بشیم به اینکه مأمورون به خود این اجزاء و شرایط، همین اجزاء و شرایط، نه یه عنوانی غیر از اینها، همین اجزاء و شرایط مأمورون به، اما مقیدتن به حصول نهی عن الفحشاء. نهی از فحشا قیده، وقتی قید شد دیگه در اینجا نتیجه این است که با شک در این سوره و نیاوردن سوره نمیدونیم این قید حاصل شده یا نه، نمیدونیم مأمورون به حاصل شده یا نه، بازم میشود شک در محصل. پس ببینید برای صحیحی ایشون 4 فرض رو مطرح کرد، 2 فرضش نتیجهش براءته. 1 بگیم جامع بسیط حقیقی ذاتیه، اصلا بگیم جامع همین نهی از فحشا و منکره، حقیقی و ذاتی هم باشه، بسیط هم هست. 2 بگیم جامع مرکب مبهمه. روی این 2 فرض نتیجه براءته. اما اگر جامع رو عرضی گرفتیم نه ذاتی، یا جامع گفتیم نه خود این اجزا مأمورون به هستن اما مقید به قید نهی عن الفحشاء، در این 2 فرض باید اشتغالی بشیم. بعد صاحب عرض می‌شود کتاب منتقا در اشکالی که با آقای خویی دارن، چون دیروز گفتیم مرحوم آقای خویی حسابی اشکال کردن به مرحوم نایینی، صاحب منتقا میفرماید نایینی روی این فرض سوم و چهارم آمده حرف زده، یعنی روی قول صحیحی که اون مأمور به اون عنوان عارضی خارج از اجزاء و شرایط، و یا رو فرض چهارمش که بگیم مأمور به همین اجزاء مقیدتن به قید نهی عن الفحشاء. ایشون میگه ولو اینکه ممکنه کسی بیاد بگه آقا این 2 فرض از نظر مبنایی باطله، اما روی این 2 مبنا نتیجه اشتغاله. روی این 2 مبنا فرمایش مرحوم نائینی تمامه. خب حالا همینجا ببینید آیون یه محاکمه کوچولو بکنیم اینجا و اون این است که عبارت مرحوم نائینی در فواید الاصول، نائینی میگوید آخوند خراسانی که قائل به صحیح هست باید اشتغالی بشه. خود شما صاحب منتقا دارید قول آخوند خراسانی از این فروز اربعه کدوم فرض قرار میدید؟ فرض اول دارید قرار میدید. میگید آخوند قائل است به این که قدر جامعه یک بسیط جامعه بسیط حقیقی و ذاتیه. خود شما دارید این رو میگید. اما نائینی میگه روی همین مبنا، روی مبنای آخوند که قدر جامعه بسیط و حقیقی و ذاتی هست، آخوند باید قائل به اشتغال بشه. پس این اشکال بر منتقا وارده که شما که اینجا میفرمایید نائینی روی فرض سوم و چهارم داره نتیجه میگیرد که صحیحی باید قائل به اشتغال بشه و روی این فرض سوم و چهارم نتیجه‌ای که نائینی گرفته درسته، ما با شما همراهیم، درسته. ولی این که میگید نائینی روی این فرض آمده از کجا؟ شما عبارت فواید الاصول رو در همون جلد اول صفحه 78 وقتی مراجعه کنید، نائینی میگه آخون رو مبنای خودش باید اشتغالی بشه. چرا؟ میگه چون شکی در محصل میشه. آقای خویی اون ریشه اشتباه و خلط برای نائینی رو حل کرد که نه، شک در محصل اونجاییست که دوتا وجود باشه. خود آخوندم قائله که شک در محصل اونجاییست که دوتا وجود باشه. و اگر آخوند میگوید قدر جامع یک قدر جامع حقیقی و بسیطه که عنوان نهی از فحشا و منکر حاکی و اثر برای او هست، دیگه قدر جامع با این اجزا و شرائط دوتا وجود پیدا نمی کنن. اگر بین اجزا، ببینید، اگر ما بگیم آخوند میگوید بین اجزا و اون قدر جامعه دو تا وجود باشن اینها، به طوری که اجزا محصل اون عنوان بشه، اینجا نتیجهش اشتغاله. و هنر آقای خویی این بود که ایشون فرمود اصلا چنین چیزی که ما بیایم یه قدر جامعی که این اجزا محصل او بشود و دو وجود باشه، یکی سبب باشه دیگری مسبب، فرمود اولا این خلاف واقع، ثانیا خلاف المفروضه، اصلا از محل بحث خارج کرد. و فرمود اگرم آخون قدر جامعه را بسیط حقیقی مقولی ذاتی میداند، اون قدر جامع با اجزا و شرائط یه وجود داره، منطبق بر اجزا و شرائطه. و این فرمایش فرمایش تمامیه. وقتی منطبقه، میگه آقا اینجا شک میکنیم در اینکه این سوره لازمه یا نه، براحت باید جاری بشه. لذا اشتباه نائینی این بود که کلام آخوند رو طوری معنا کرد که سر از شک در محصل در بیاره. سر از شک در محصل در نمیاره. این تا این قسمت که تا اینجا حق با مرحوم آقای خوییه و برداشتی که منتقا از کلام نائینی کرده برداشت غیر صحیح. میدونم مطرح میکنه، بله میدونم مطرح میکنه، اما اینی که نائینی کلام آخون رو چجور قرار داده، نه اینی کلام آخوند رو میگه رو همون فرضی که قدر جامعه بسیط مقولی باشه، میگه روی او میشه شکی در موصل. خود صاحب منتقام میگه روی او شکی در موصل نیست. چی؟ رد کرد. بله رد کرد، ولی میگه بنابر مذهب آخوند، آخوند باید اشتغالی بشه.
شاید چون وجود یکی شده، وجود مسبب و مسبب، خیلی که آخوند جواب داده آقای نایینی هم دیده اینجوری که فقط خوبی دیده باشه که آقای نایینی دیده، پس چرا باید این
حال؟ آقا ما هر داریم الان عرض میکنیم، از شما سوال میکنیم به عنوان مدرس کفایه، آخوند قدر جامعه و چی میدونه؟ خیلی خوب. خب این تا اینجا قبول شد، تا اینجا قبول شدی. دو، این جامعه بسیط با اجزا آخوند متحد میدونه یا نه؟ نه؟ دو وجود داره یا یه وجود؟ تمام شد. اگر اجزه فرمایید صبر کنید، اگر اجزه فرمایید آقا صبر کنید، اجزه فرمایید، اگر یه وجود داشته باشه، اگر یک وجود داشته باشه دیگه سبب و مسبب پیش نمیاد. حالا اجازه فرمایید شما بگید آقا منتقا میگه قدر مأمورم به خود این اجزا مقیدتن به نهی از فحشا، آخونی رو میگه یا نمیگه؟ نمیگه. احسنتم، خیلی خوب. پس ببینید دو تا فرض را منتقا مطرح کرد و میگه نائینی روی این دو فرض میگه نتیجه اشتغاله، هیچ کدومش ارتباط به کلام آخوند نداره. اونی که آخوند میگه این است که اجزاء و شرائط مأمورون به نیست، مأمورون به اون قدر جامعه، قدر جامعه مقولی ذاتی و متحد با این اجزاء و شرائطه. وقتی متحد شد دیگه اینجا مسئله برابط جایی میشه. ببینید نه آخوند دیگه نمیگه این اجزا مأمورون به، آخوند میگه قربانه
آخوند مالا کم قبول داره که بسیط استفاده بسیط دوال داره یا اتحاد یا قید. از وارد مطمئن ما اینجوری
فهمیم. بله بسیط و بله ایشون میگه بسیط یا از باب کلی بر فرد منطبق میشه یا سبب و مسبب. بعد سبب و مسبب هم میگه یا تشکیکیست یا غیر تشکیکی، اینا رو بیان میکنه. بعد در آخرش هم میگه یه عنوان دیگه هم داریم که بگیم مأمورون به خود این اجزاء مقیدتن به نهی عن الفحشاء. ما داریم عرض میکنیم که آقا این دو فرضی که شما سر از اشتغال در آوردید و میگید نائینی رو این دو فرض داره به آخوند اشکال میکنه، هیچ کنونش به کلام آخوند ارتباط نداره. ما عرضمون اینه
اگر ثبوتن امکان داشته باشه عبارت آخوند رو بسیطی که مقید باشه یا بسیطی که سوا باشه معنی
بود، من منطقه درست نمیده. عرض میکنم پس ببینید این تا اینجا. بعد منطقه آمده دو اشکال به مرحوم آقای خویی کرده. اشکال اول میگوید شما آمدید در کلماتتون در بعضی از فروض جامع را خود اجزا قرار دادید. میدونید اجزا به عنوان جامع باشه، ایشون میگن جامع رو نمیشه خود اجزا قرار داد، جامع مرکب را، نه جامع بسیط، جامع مرکب رو نمیشه خود اجزا قرار داد. از کل مقدار یفره، از این قبلا هم داشتیم، اونایی که میخوان اجزا را 9 جز را 10 جز را 8 جز را ارکان را بخوان قدر جامع قرار بدن، این در بعضی از شرایط میشه صحیح، در بعضی از شرایط میشه فاسد. لذا میفرماید که باید اگر قدر جامع مرکب داریم، قدر جامع مرکب مقید به نهی عن الفحشا باشه، و اگر مقید به این شد این میشه از شک در محصل. خب ببینید اینها رو به کجای عبارت آقای خویی وارد میشه. مرحوم آقای خویی فرمودن شما بسیط را هر جوری فرض کنید علا جمیع تقادیر نتیجه میشه براءت. آقای خویی چهار فرض مطرح کرد، یه فرضش مسئله سبب و مسبب فرمود از محل بحث خارجه، در اون سه فرض دیگر عرض میکنم که یک، حالا این عبارت ایشون رو بگیم نماز از ماهیات متأصله مرکب است که وحدت اعتباری دارد، وحدت اعتباری داره و به اعتبار اون وحدتش، یعنی باز همون بساطت، این مأمورون به قرار میگیره. یا بگیم از ماهیات متأصله بسیط است، این دو. خب حالا تو این دو فرض ما تو عبارات آقای خویی ندیدیم جایی که ایشون ماهیت مرکبه تنها بگه. اگر ما مرکب من حیث مرکب رو قرار دادیم، این مرکب من حیث مرکب، این رو قول به صحیحی، اصلا رو قول به صحیحی اشکالش این است که چنین چیزی نمیشه قدر جامع قرار داد. بیاییم بگیم که آقا باید براءت جاری بشه. اینم باز یه فرضی رو ایشون مطرح کرده که در کلمات مرحوم آقای خویی نیست. اشکال دومی که ایشون میکنه این است که مرحوم آقای خویی در فرض سوم فرمود اگر یک عنوان انتزائی مأمورون به باشه، باز باید براءت جاری بشه، چون امور انتزائی خودشون که وجودی ندارن به اعتبار منشأ انتزائشونه، پس ما باید در براءت و در منشأ انتزائ جاری کنیم. اشکالی که ایشون داره، میگه ما قبول داریم عناوین انتزائی یک وجود مستقلی از منشأ انتزائ نداره. الان شما فوقیت رو از اینجا انتزائ میکنید، نمیگید دو وجوده، یکی سقف، یکی هم فوقیته. فوقیت وجودش و همون وجود منشأ انتزائشه. میگه ما قبول داریم این رو، اما اشکالی که با آقای خویی داره این است که شما خود ذات الاجزا را منشأ انتزاء قرار دادید، در حالی که ذات اجزا نمیشه منشأ انتزاء باشه. اجزا مقیدتن به نهی عن الفحشا، این میتونه منشأ انتزاء باشه. و اگر مقیدتن به نهی عن الفحشا منشأ انتزاء شد، شک میشه شک در محصل و باید اشتغال جاری بشه. جواب این است که ما عنوان انتزائی که اینجا میفرمایید چیه؟ معراجیت یا نهی عن الفحشاء؟ خود این عنوان انتزائیه، این انتزائ میشه از خود اجزا. آخه این معنا داره این اجزا مقیدن به نهی عن الفحشاء، عنوان نهی عن الفحشاء ازش انتزائ میشه، این میشه ضرورت به شرط محمول میشه. این اجزا، ذات الاجزا، یه عنوان انتزائی داره به نام معراجیت. برای معراجیت که دیگه نمیشه این اجزا رو مقید به قید معراجیت کرد، وقت میشه ضرورت به شرط محمول. آقای خویی فرمودن در فرض سوم که اگر بگیم آقا اون عنوان انتزائی مأمورون به، یعنی شارع ما رو مکلف کرده به معراجیت، مکلف کرده به اینکه آن ناهی عن الفحشا رو انجام بده، خب این اجزا منشه انتزائشه دیگه، ذات الاجزا منشه انتزائه، نه اجزاء مقید به این قید. لذا این اشکالاتی که ایشون اینجا کردن کاملا ملاحظه فرمودید که تمام نیست. صاحب منتقا خیلی اصرار داره که این ثمره رو بپذیره. تا اینجا ما همراه با آقای خویی هستیم، یعنی تا اینجا ما همراه با آخوند، همراه با آقای خویی، میگیم آقا اگر انحلال رو نپذیرید نتیجه اشتغاله، چه صحیحی بشوید چه عمی. اگر انحلال رو پذیرفتید ولو قول خود آخوند رو هم بگیرید، یعنی بگید قدر جامعه مقولی، اما چون دو تا وجود نداره، شک که در محصل نمیشه، باز نسبت به اون جزء مشکوک اصالت البراءه جاری میشه. فرقی هم بین قول به صحیح و عام در اینجا نمی کنه. حالا اینجا یک مطلب دیگه باقی میمونه و اون فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که مرحوم والد امام رضوان الله تعالی علیه در این اصولشون مفصل این رو همینجا مطرح کردن. امام این فرمایشو در مناهج داره، در جلد اول صفحه 158. حالا من خواهش میکنم آقایون فرمایش امام رو ببینید، فردا انشالله فرمایش امام رو بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد والد.